و در کنار اونها هم مذهب شیعه از زمان رسول گرامی عده‌ای به نام محبان امیرالمؤمنین و پیروان علی علیه السلام و به تعبیر برخی از اندیشمندان اهل سنت مانند قرطبی و دیگران حتی تعدادی از صحابه در زمان نبی مکرم مشتهر به پیروی از علی و عشق به علی و تشجع علی را داشتند. روایات متعددی که آمار اونها تا 40 حدیث در منابع اهل سنت میرسند، نبی مکرم در مواقع مختلف و در مناسبت‌های متعدد فرمودند یا علی انت و شیعتک هم القائدون. این پنج مذهب و پیروان اونها در جامعه اسلامی با همه اختلافاتی که میان این مذاهب بوده زندگی می‌کردند. اختلاف میان مذهب شیعه و سنی کمتر از اختلاف میان مذهب حنفی و مالکی شافعی با حنبلی نبود. در تاریخ درگیری‌های شدیدی که میان خود مذاهب اهل سنت به دست استعمار پایه‌ریزی شده، چه در بغداد، چه در خود ایران ما، در اصفهان، در نیشابور، تهاجمی که اینها به همدیگر داشتند، کشت و کشتاری که انجام دادند، کمتر از اختلاف میان شیعه و سنی نبوده. ولی با همه این اختلافات همانندی خانواده در کنار هم زندگی می کردند. دو برادر خواهر از نزد یک پدر و مادر یک روزی با هم اختلاف دارند، روز دیگر با هم آشتی می کنند، روزی با هم قهرند و روز دیگر با هم صلحند. تا اینکه در قرن هفتم و هشتم هجری پدیده به نام وهابیت در جامعه اسلامی به وجود آمد و موجب تفرقه شدید میان امت اسلامی چه شیعه و چه سنی شد. ابن تیمیه حرانی در یک مقطع حساسی از تاریخ اسلام که جامعه اسلامی در میان تبوتاب حمله صلیبیان غربی و مغولهای شرقی میسوخت، شهرها و کشورهای اسلامی یکی پس از دیگری تهمه فتنه‌های مسیحیت غرب و لائیک شرق گرفتار بود، شهر بغداد را با هجوم خودشون با خاک یکسان کردند، صلیبیان به تعبیر آقای دکتر گستاو لبون فرانسوی جنایاتی در تاریخ مسیحیت ایجاد کردند که توحش و بریت مسیحیت رو در تاریخ ثبت کردند. خود آقای دکتر گستاو لبون مسیحی می‌نویسند برخوردی که صلیبیان با مسلمانها داشت باید بگوییم برخورد وحشی‌ترین انسان‌ها با متمدن‌ترین انسان‌ها بوده. در این برهه از تاریخ جامعه اسلامی نهایت احتیاج به وحدت کلمه و اتحاد مسلمین در برابر دشمنان شرق و غربی داشت. آقای ابن تیمیه در منطقه شامات ظهور کرد و در میان امت اسلامی تفرقه انداخت و مسلمانها را به جان هم افکند با طرح این که توسل امر نامشروع است، توسل به پیامبران شرک است، رفتن به زیارت و قبور انبیا و صالحان شرک است، طلب شفاعت از انبیا شرک است، با با این تفکر اصلا به جنگ با قرآن آمد که تفکر به انبیا را که یه امر مشروع و امر دینی و الهی شمرده بود و آیات متعدد بحث شفاعت را به عنوان یک اصل مسلم عقاید اسلامی بیان کرده بود، اینها مبارزه کردند. و در زمان بزرگ تئوریسین وهابیت ابن تیمیه، علمای شیعه و سنی دفاع خواستند و در برابر این توطئه و تفرقه میان مسلمین افکار ابن تیمیه را محکوم کردند. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت فتوا دادند من اعتقد عقیدة ابن تیمیه حل ماله و دمه. آقای ابن حجر از کلانی که از استوانه های علمی اهل سنت هست، متوفای 852 هجری، اکثر عزیزان فرهنگی ما با افکار آقای ابن حجر عسقلانی کاملا آشنایی دارند. ایشون در کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 137 از یکی از قضات شافعی دمشق می نویسد این بیانیه را صادر کردند و در تمام کوچه و بازار اعلام کردند هر کس معتقدات ابن تیمیه را داشته باشد خونش و مالش حلال. ابن حجر مکی یا ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری باز از یکی از شخصیت های اهل سنت عربستان سعودی و مکه مکرمه است. ایشون در کتاب الفتاوی الحدیثه صفحه 86 صراحت داره ابن تیمیه عبدون عزده الله و عزده و اعماه و اعمه و عزده. ابن تیمیه بنده ایس خدا او را خار گمراه کور و کر کرد. از دیگر بزرگی از اهل سنت محمد ابن محمد بخاری متوفای 831 هجری می نویسد من اطلق القول على ابن تیمیه على انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافر. اگر ابن تیمیه بنیانگذار فرهنگی وهابیت شیخ الاسلام بگوید کافره. این رو جناب شوکانی که از دیگر استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب البدر الطالب جلد دوم صفحه 260 مطرح و ده ها عالم شیعی سنی دفاع خواستند، ابن تیمیه را بارها محاکمه کردند و عاقبت در سال 728 هجری ابن تیمیه که به حکم قاضی چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی محکوم به زندان شده بود در زندان قلعه دمشق برای همیشه پرونده زندگیش محکوم شد. و پس از گذشت یکی دو قرن افکار ابن تیمیه از ذهنها رفت و در کتابها دو شاگردان او کسی از او نام نمی بردند تا در قرن 12 هجری با توطئه استعمار غرب دیدی که بریتانیا و انگلستان فردی به نام محمد بن عبدالوهاب را بزک کردند و وارد میدان کردند و او را تحریک کردند برای احیای تفکرات ضد دینی و ضد قرآنی ابن تیمیه حرانی. کسی تاریخ وهابیت رو خوب بررسی کرده باشه و مطالعه کرده باشه میدانه که پدیده وهابیتی میشه در قرن دوازدهم هجری از جمله توطئه‌های استعمار غرب بود برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی و برای نابودی دولت عثمانی و برای ایجاد تفرقه در کشورهای اسلامی. بسیاری از بزرگان اهل سنت حتی اساتید محمد ابن عبدالوهاب که امروز وهابیت از او به عنوان بزرگ اصلاحگر و امام و پیامبر حق تعبیر می کنند، که یکی از اندیشمندان عربستان سعودی آقای دکتر حسن بن فرهان کتابی نوشته به نام داعیت الملل و ندیگن آقای آل وهابیون، شما که این چنین حاله از قداست برای محمد بن عبدالوهاب درست کرده اید و او را تا رتبه نبوت بالا برده اید، سخنان او را بر سخنان نبی مکرم نیز مقدم می دارید، ابن تیمیه اصلاحگر بود، پیغمبر نبود. من به عزیزان فرهنگی توصیه می کنم و تقاضا می کنم کتاب‌هایی که خودم از شخصیت‌های علمی عربستان سعودی در نقد تفکر وهابیت نوشته مطالعه کنم. یکی آثار دکتر حسن بن فرهان مالکی هست، یکی هم کتاب‌های رهبر مالکی‌های عربستان سعودی محمد بن علوی المالکی. به هر کتاب‌های این دو اندیشمند و متفکر اهل سنت عربستان در رابطه با افشاگری و ابطال تفکرات وهابیت بلکه تمام داشتند و در اکثر سایت‌های شیعه سنی حتی وهابی‌ها به عنوان نقد کتاب‌های این دو شخصیت علمی آمده. می‌بینید اساتید محمد بن عبدالوهاب در همون اوائل دانش آموزی و طلبگی احساس می‌کردند که محمد بن عبدالوهاب دارای تفکر انحرافی از تفکر اسلامی. از اساتیدشون شیخ محمد بن سلیمان، شیخ محمد حیات الصدیق بارها می گفتن ما در محمد بن عبدالوهاب گمراهی و گمراهگری را احساس می کنیم. آقایان می توانند به کتاب عبدالرستنیه فرزت در الوهابیه مفتی مکه مکرمه زینی دهلان متقفای 1304 نوشته مراجعه کنند. و من در این زمینه عزیزانی که با صحبتهای من چه در اینترنت چه در ماهواره‌ها آشنا هستند یک جمله و حتی یک کلمه از کتاب‌های شیعی و علمای شیعی در نقد عقاید وهابیت ندارند. بنده بیش از 25 تا 90% عمرم را صرف نقد تفکر وهابیت کردم. بیش از 300 جلسه بحث مناظره در داخل خاک عربستان سعودی با اساتید و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی مدینه و ام القری مکه داشتم. جلسه با مفتی اعظم مکه مکرمه جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ در طائف 95 کیلومتری شمال مکه داشتم. کلیه این بحثهامون در سایتمون بلوان ولی عصر دست ایجی.com موجود هست. از ایران می توانند این بحث ها و مناظرات و گفتگوها را ملاحظه کنند. و من مقید بودم حتی در بحث با وهابیت نهایت عدد اسلامی، عدد قرآنی، عدد فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت را رعایت کنم و یکی از رمز موفقیت خودم را همون عدد برخواسته از فرهنگ اهل بیت می دانم. حتی بعضی از کتابهایی که از اساتید دانشگاه ام القرى علیه بنده نوشتن و الان در سایت‌های مختلف قرار دارد تحت عنوان حبار و نهاده، در همون صفحه اولش آقای دکتر قامدی یا پروفسور قامدی می‌نویسد ما در جلسه‌ای که با فلانی بحث داشتیم دیدم از خلفا و بزرگان و صحابه با ادب نام می‌بره و احساس کردیم که ایشون مرد گفتگو هست و البته ما هم جوابشون رو دادیم تحت عنوان قصتون حمار الهادی. شاید بیش از 300-400 از سایفه های شیده این ردیه ما هست. الان اتحادل جناب زینی دهلان مفتی مکه مکرمه دو تا کتاب داره، یک کتاب به نام از دوره رستنیه فبرد تعالی المحابیه، یکی هم به نام فتنتون محابیه. در این دو تا کتاب کل تفکرات وهابیت و موانع فکری و اعتقادی وهابیون را به نقد کشیده و خیلی مؤدبانه و منصفانه نقد کرده. حالا بعضی ها کتاب نوشتن ولی کتاب کهن با تندی خشونت ادبیات خشن به کار بردن که انسان همون دو صفحه اول رو میخوانن حوصله خواندن نداره. ولی کتاب آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه حدود 120-125 سال قبل فوت شده، کتابی خواندنی که البته متاسفانه باید بگم این کتاب هایشون تا الان به فارسی ترجمه نشده و ما از بعضی از اندیشمندان و قلم‌به‌دستان دانشگاه و حوزه تقاضا کردیم که کتاب هایشون اگر ترجمه بشه و در اختیار عزیزان فارسی زبان قرار بگیره یک خلأ بزرگی را فرهنگ پر خواهد کرد. ایشون در صفحه 42 می‌نویسد پدر محمد بن عبدالوهاب که مرد صالحی بود و خود از گذات منطقه درعیه اطراف ریاض بود، کان یتفرد فی ولده الالهام. در همون کودکی پدر محمد بن عبدالوهاب احساس میکرد که فرزندش آدم گمراهه و یحذر الناس من، مردم را توصیه میکرد با این که سر من خیلی نشسته برخاست نداشته باشی، افکار منحرف دارد. کتاب از دور رستنیه در نیچه بیدو جالب این هست برادر محمد بن عبدالوهاب به نام سلیمان اولین کسی که با برادر از محمد بن عبدالوهاب در مقابله و نقد تفکرات ضد دینی برادرش قیام میکنه. کتابی نوشته شاید در تاریخ نقد وهابیت اولین کتاب رد بر وهابیت توسط برادر محمد بن عبدالوهاب سلیمان به نام الصدائق الالهیه نوشته شده و در این کتاب ثابت می کنم که امروز محمد بن عبدالوهاب برادر من در جامعه راه گمراهی و انحراف پیش گرفته و مطالبی که برادر من بیان می کند مخالف قرآن، مخالف سنت و مخالف تمام اقوال علمای اهل سنت در این دوازده قرن. یک روزی از برادرش سؤال کرد اصول دین چند تاست؟ ایشون برگشت و اصول دین 5 تاست. خب به نظر شما 6 تاست. ششمین این هست که اگر کسی معتقد به عقاید وهابیت نباشد کافره، مرتده. و جالب این هم همین آقای زیدی دهلان در قبل 46 همین کتاب از دل رستنیه می نویسد محمد بن عبدالوهاب کسی را که می خواست مسلمان بشه و وهابی بشه از او می خواست 5 شهادتین به زبان جاری کنه. از شما عزیزان تقاضا دارم دقت کنید که امروز ما مشاهده می کنیم در در عرصه بین الملل به ویژه در استان شما بعضی از تفکر انحرافی و وهابیت رو به گسترش و رو به تعریف و تعرف و این رو ما واقعا احساس خطر می کنیم. بحث وهابیت بحث مبارزه با فرهنگ شیعه نیست. وهابیت یک پدیده ضد دینی، ضد اسلامی و ضد قرآنیه. آقای زین یحیان از شخصیت‌های برجسته مکه و مفتی مکه مکرمه در کتاب الدرر الثانیه جلد اول صفحه 46 می‌نویسه هر کس می‌خواد وهابی بشود باید 5 شهادت به زبان بیاورد. شهادت اول باید بگوید اشهد ان لا اله الا الله. دوم اشهد ان محمد رسول الله. هر که میگفتن بابا ما مسلمانیم، نماز میخوانیم، حج میردیم، زکات میدهیم، محمد بن عبد الوهاب میگفت نماز میخوانیم و حج میکنیم و انتم مشرکون، شما مشرک هستید ولی متوجه نیستید. شهادت سوم باید گواهی میداد قبل از ورودم به وهابیت من مشرک بودم، با قبول مذهب وهابیت تازه مسلمان شدم. کافی خیر. شهادت چهارم باید گواهی میداد پدرم و مادرم توفیق تشرف به وهابیت نداشتن، در حال شرک از دنیا رفتن، من حق طلب مغفرت برای اونها ندارم. شهادت پنجم باید گواهی میداد تمام علمای گذشته، تمام علمای گذشته به حال کفر و شرک از دنیا رفتن و من حق طلب مغفرت برای اونها ندارم. این سخن مفتی مکی مکرمه نسبت به پدیده و وهابیه در صفحه 46 جلد اول از درر الثانیه. و بعد جالب اینه همین آقای زینی دهدان می نویسه محمد بن عبد الوهاب دستور داده بود حتی هنگام اذان گفتن، قبل از اذان و بعد از اذان و در اثنای اذان حق ندارد بر نبی مکرم درود بفرستد. یک مؤذن پیر صالح و نابینا رفته بود بالای مأذنه اذان میگفت، وقتی به نام نبی مکرم رسید طلبات فرستاد. محمد بن عبدالوهاب دستور داد این مؤذن نابینای پیر را از مأذنه تا این کشیدن جلوی مردم گردن زدند. به چه اتهامی؟ به اتهام دروغ فرستادن در نبی مکرم در اثنای اذان. خب این رو شما به چه سنتی، آیهی، قرآنی، سیرهی میخواد توجیه بفرمایید؟ محمد بن عبدالوهاب گفت هر کس معتقد باشد به شفاعت انبیا، شفاعت نبی مکرم، مشرک است. حتی می گفتن آیات متعدد ما داریم در رابطه با شفاعت. خود قرآن صراحت دارد من الذی یشفع عنده الا باذنه و ما من شفیع الا کذا و کذا. خب بله خدای عالم به پیغمبر حق شفاعت داده، ولی به ما دستور داده از پیغمبر شفاعت نطلبیم. خیلی عجیبه. یعنی شما رفتید مهمانی صاحب خانه سفره ای پهن کرده، دعوت کرده شما رو، میدارید که حق بدا خودن نداره. میگه خدای عالم حق شفاعت به پیغمبر داده، ولی ما را من کرده از طلب شفاعت. دین به چه برد این رو خواهد این رو توجیه کنیم؟ حالا این تفکر ضد قرآنی نیست؟ بنده در بحثی که با مفتی اعظم عربستان سعودی آقای شیخ عبدالعزیز داشتم که البته مرد خیلی مؤدب و متخلف به اخلاق اسلامی و به حد خیلی برای ما احترام گذاشتن و فوق آنچه که ما انتظار داشتیم از ما تجدید کردن وقتی در طائف در دفترشون حاضر شدیم، من یکی از پرسش هایی که از ایشون سوال کردم این بود: جناب مفتی، شما به چه دلیلی میگویید توسل به پیامبران و انبیا و اولیا جایز حرامه؟ من از امیدار فرهنگی تقاضا دارم به این نکته از عرضم بذل عنایت بیشتری کنم، چون در این استان شما در بعضی از حوزه ها، سایده ها، مجلات همین تفکر وهابی در حال تبلیغ و معرفی است. ما باید اینجا عرض کنیم انا لله و انا الیه راجعون. ایشون به من گفت: جناب مفتی اعظم عربستان، ما این گفتگومون هم عربی بوده، ضبط کردیم و با اجازه شونم ضبط کردیم. حتی اول صحبت من از ایشون تقاضا کردم: شیخنا هل تسمح لنا ان نسجل هذا الحوار؟ قال لا بأس. این عبارت منم دو دست آمده: شیخنا اجازه میدید ما ضبط کنیم این گفتگو را؟ و اشکالی نداره. ایشون به من گفت: در قرآن آیات متعددی داریم از توسل به غیر خدا نهی کرده. قرآن میگه لا تدعوا مع الله اله آخر، با خدا کسی دیگر رو نخوانید. خواندن غیر خدا و واسطه قرار دادن در درگاه خدا این شرک. چند آیه متعدد از این نتیجه برای من آورد. گفتن شیخونا ما که نباید نومنو به بعضی کتاب و نکبرو به بعضی کتاب باشیم. اگر قرآن از یکتون میگوید لا تدعوا مع الله الهًا آخر، این ناظر به کفار، به مشرکین هم، اونهایی که در کنار خدای عالم از بتهای خود طلب عبادت میکردن، طلب شفاعت میکردن و بتها را میپرستیدن، ارتباطی که توسل مسلمان ها نداره. و این لفظ قرآن در چند جا به صراحه در مشروعیت توسل سخن گفته. در آیه 97 سوره یوسف از قول فرزندان یعقوب که میان خدمت پدر و عرضه می دارن یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما از خدا طلب مغفرت کن. اگر یک مسلمانی یک چیزی در کنار رب پیغمبر می ایسته و می گه یا بچی هم اندالله اشفق لنا اندالله، چه تفاوتی هست میان این سخن و این آیه شریفه که می گوید یا ابانا استغفر لنا؟ حضرت یعقوب هم نگفت بچه ها شما مشرک شدید، شما من واسطه قرار دادید بین خودتون و خدا، برید از خدا مستقیم حاجت بگیرید، بلکه برگشت و صحبه از خط رو لکن رفتید. من برای شما از خدا طلب مغفرت میکنم. و در سوره نساء آیه 64 قرآن صراحت داره: فَلَوْأَنَّهُمْ اِذْلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. پیغمبر، آنان که گناه کردند در حق خود ظلم کردند، اگر اینها بیان نزد تو استغفار کنند و تو برای اونها طلب مغفرت کنی، خدا اونها را می‌بخشد. این وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جز توسل چیزی دیگری هست؟ این دیگه منطقه قرآنه، این دیگه روایت نیست، حدیث نیست، دیگه مرسل مرفوعه، نمیدنم غریب هست، واحدی چیه؟ قرآن میگه پیغمبر، اونهایی که بیان نزد تو برای اونها طلب مغفرت کنی، خدا گناهان اونها را میبخشه. عزیزان مراجعه کنن کتابهای فقهی اهل سنت. در حوزه فقه شافعی ها مجموع نبوی، در حوزه فقه حنفی ها مبسوط سرخسی، یا کتاب‌های فقهی ابن عابدین در حوزه فقهی حنبلی ها مقنه ابن قدامه مراجعه کنن آقایان. در مالکی ها المدونه الکبری مالک همه و همه این آیه را آوردند در آداب زیارت قبر پیغمبر اکرم که میگن کسی معد را انجام داد کنار قبر پیغمبر بیستد سلام کند و بگوید یا رسول الله خدای عالم در قرآن گفته ولو انهم جددهم انفسهم داوود الی آخر آیه ها انا جدتک یا رسول الله من لبیک به ندای قرآن گفته نه به تو آمدم از تو طلب می کنم از تو درخواست می کنم از خدای عالم برای من طلب مغفرت کن. این دیگه شرط شده ای نداره. وقتی که من این آیات رو خواندم جواب مفتی اعظم برگشت گفت که فلانی این آیات همه مربوط به زمان حیات پیغمبره، بعد از رحلت پیغمبر دیگه این آیات اثر خودش رو از دست داد و صحابه پیغمبر از بعد از پیغمبر به قبر پیغمبر متوسل نشدن. و من خدمت ایشون عرض کردم جناب مفتی این که میگویید صحابه بعد از پیغمبر به قبر پیغمبر متوسل نشدن، اما نداریم هیچ یک از صحابه کنار قبر پیغمبر آمده باشند و از پیغمبر طلب شفاعت کنند، طلب حاجت کنند، پیغمبر را بین خودشون و بین خدای خودشون واسطه قرار بدهند. این خلاف روایاتی که در کتب اهل سنت آمده. بیهقی در دلائل النبوه به صراحت داره زمان خلافت جناب عمر بن الخطاب که قحطی آمد یکی از صحابه جناب بلال بن حارث کنار قبر پیغمبر حضور یافت و عرضه داشت یا رسول الله قد حلت الناس فاستجب لامته، یا رسول الله مردم در اثر قحطی و نیامدن باران دارن نابود میشن، از خدای عالم برای مردم طلب رحمت کن. و نبی مکرم به خواب رو آمد گفت برو پیش جناب خلیفه از من پیغمبر به او سلام برسان و دو خلیفه تلکش و در آیته بسیار نزدیک رحمت الهی بر شما ترازیر خواهد شد. این روایتش که در تمام کتب رواقی اهل سنت آمده. ایشون برگشت بود که فلان این روایت ضعیف سند نداره، روایت ضعیف که من میتوانم منشأ و مصدر عقیده اسلامی باشه. گفتن اتفاقا جناب آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های رجالی اهل سنت در کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری جلد دوم صفحه 412 جلد دوم صفحه 412 صراحت داره این روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری در کتاب الولایت و النهایه جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه. اصلا نوار این بحث ما تو سایت کنون هست الان اصلا میتونن همین امروز مراجعه کنن ببینن. ایشون وقتی من دو تا روایت از دو شخصیت بزرگ علمی اهل سنت آوردن شروع کرد یک بحثی رو کردن که آقا مبانی شرک اینه، مبانی توحید اینه. یکی از معاونینش برگشت گفت فکر کنم آقا این جواب شما تناسبی با اشکال ایشون نداره. ایشون میگه ابن حجر و ابن کثیر دمشقی صراحت داره بر این که این روایت صحیحه. اگر شما راست میگویید تصحیح ابن حجر و ابن کثیر را زیر سوال ببرید و مناقشه کنید. و ایشون گفتیم کتابهای ایشون نام برد برا من بیارید ببینم. رفتم بلا فاصله کتاب فتح الباری جلد دوم آوردم کتاب البدایه جلد هفتم را آوردم اون صفحه که من گفته بودم بابامش پیدا کردن برای ایشون خواندم مثلا این که ایشون میگوید درسته. ببینید بحث تبدل یک بحث قرآنی، یک بحث سنتی، یک بحثی که سینه صحابه بر او قائم بوده. شما ببینید خود مالک رئیس مالکی ها، بلال مؤذن پیغمبر، ابو ایوب انصاری، در روایات صحیح عثمان بن حنیف و دیگران میان کنار قبر پیغمبر به نبی مکرم اظهار عشق و علاقه می کنند و به حضرت متوسل می شود. این چیزی نیست که ما بخواهیم نسبت به او خشیه وارد کنیم و بیاییم حرفهای وهابیت را یک حرف ضد قرآنی و ضد سنت و ضد سیره سلف صالح هست برداریم به عنوان یک رهاورد دینی بخواهیم به خرد مردم بدیم. یا جناب آقای دکتر محمد ابراهیم از مدینه میاد در حمایش صحیح بخاری میگه آقا هر گونه تبدل به انبیا و صالحین شرک است و پیامبر اکرم با این مشرکان اعلان جهاد کرد و کسی حتی از عزیزان اهل سنت بر نخواسته که آقا این تفکر تفکر ضد قرآنیه، ضد سنته و مخالف واسطه این سلف صالحه. یا کوستایهاشون دارن میارن کتاب تبدل مشروع تبدل نامشروع، حتی تا این اندازه که میگه آقا کسانی که به انبیا و صالحین متوسل میشوند اینها محبور الدم بدمال هستند، کشتن اینها واجبه. فعینه تلحقو، ما کجا داریم میریم؟ یا در بعضی از جرائد در روزنامه ها مکاتبی میان برخلاف آنچه که در قرآن به صراحت آمده و در سنت به تصریح بر او شهادت داده شده، من از عزیزان و فرهنگیان و سروران تقاضا دارم تلاش کنند با بیانشون با قلمشون انحرافاتی که در جامعه ما بیدی که در فرهنگیان ایجاد می شود و بعضی از افراد بابستهی به تفکر وهابی که امروز وهابیت عامل در استعمار هست، امروز وهابیت اجرا کننده اهداف شوم استقرار بین‌المللی، امروز خود وهابیت هم صراحت دارند که ما از اونها دستور می گیریم و شما دیدید در قضیه جنگ 33 بچه های حزب الله با صهیونیسم علمای وهابی به جای اون که از بچه مسلمان ها دفاع کنند از صهیونیسم دفاع کردند و رسماً فتوا دادن مفتیان وهابی مثل شیخ عبدالله بن جبری، شیخ عبدالرحمن البراد، شیخ جعفر العلاوی فتوا دادن که هر گونه مساعدت به حزب الله در برابر صهیونیسم حرامه و هر گونه دعا کردن برای اینها حرامه. مگر حزب الله با اهل سنت یا با مسیحی ها یا با انسان های آزاده می‌جنگید؟ مگر حزب الله با صهیونیستی که الان 60 سال از برادران عزیز سنی فلسطینی را آواره کردن مگر با اونها نمی‌جنگید؟ اگر شما دین را کنار می‌گذاشتید به تعبیر امام حسین سلام الله علیه ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم الانعام فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر شما دین ندارید، اگر شما از قیامت نمیهراسید در دنیا آزادمرد باشید. اینها که دارن برای آوارگان عزیز فلسطینی که همگی از برادران عزیز اهل سنت هستند تلاش میکنند، این چنین ناجوان مردانه با اینها مبارزه کردن با عدل و وجدان و انسانیت نمیسازه قاصر از دست قرآن و سنت و سیره سلف صالح. گرچه در اینجا من سخن برای گفتن با شما عزیزان زیاد دارم، انشاءالله اگر توفیق رقیب ما بشود و سعادت نصیب ما شود. در آینده با بتوانی به زیارت شما عزیزان نائل شویم در رابطه با این تفکر انحرافی وهابیت که امروز در برخی از حوزه‌های علمیگیری و در جوامع ما در داخل کشور و خارج کشور در حال گسترش هست، به تعبیر امام راهب رضوان الله علیه فرمود وهابیت مروج اسلام آمریکایی. مقام معظم رهبری فرمود برای افشای ماهیت کثیف و پلید وهابیت از هیچ کوششی دریغ نکنید و همه ما لازم است چه شیعه و چه سنی، چه معلم، چه دانشجو، چه استاد دانشگاه و چه طلبه و همه و همه که امروز از این پدیده وهابیت که به صورت استخوانی در گروه جهان اسلام ایجاد شده و چهره نورانی اسلام را در عرصه بین الملل یک چهره خشن و چهره ترور معرفی می کنند که پاخیزیم و هر کس به اندازه خودش اطلاعات کسب کند و در آگاهی جامعه تلاش کند. خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ما به ما کرم بفرما، آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ما نیست و آنچه که موجب شر ما در دنیا و آخرت از الهی و آبروی محمد و آل محمد از ما برطرف بفرما. فرج مولای ما امام زمان بقیة الله الاعظم را برسان، انقلاب ما را به انقلاب جهانی از منفصل بفرما. تمام خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت و کشور جمهوری اسلامی در هر لباس و منظری هستند بلحق مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. از یک ارواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین بلحق امام راهب صلوات بر او فرمایید.